وزش بادهای سرد بر شاخ خیزران منشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
بغنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که یادش آرام جان و نامش رهگشاست. عزیزان همراه رادیو فرهنگ سلام. در این بعد از ظهر پاییزی روزگاری خوش و آرام با سلامتی و بهروزی رو برای شما همراهان هموطن آرزومندیم. بغنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. همراه ما باشید و از شعر و واژه و کلام بشنوید. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی در این ققنوس تقدیمتون میکنیم از این قرارند: آیین رونمایی از کتاب ماجراهای من در ارتش سرخ نوشته یاروسلاو هاشک. برگزاری شب شعر مقاومت با عنوان زیتون در آتش. زبان پارسی در سنت دانش هند. و انتشار کتاب مثل یک فرمانده لشکر به قلم آقای دکتر علی علویان. صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. نقش زبان پارسی در سنت دانش هند در گفتگو با آقای دکتر بلرام شکلا، رئیس مرکز فرهنگی سفارت هند در ایران. نشست بین‌المللی بازخوانی تاریخ مشترک فرهنگ ایران و هند سه‌شنبه ششم آذر ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد. به همین مناسبت ارتباط برقرار کردیم با دکتر بلرام شکلا، رئیس مرکز فرهنگی سفارت هند در ایران، و سخنران این نشست تا درباره این موضوع سخنرانیشون برام صحبت کنن. درود بر شما جناب آقای شکلا، بسیار خوش آمدید دکتر.
سلام بر شما و شنوندگان این رادیو.
سپاسگزارم. چقدر خوب که این روزها گفتگوهای فرهنگی و ادبی و هنری میان ایران و هند، اگرچه از منظر دولت‌ها داره شکل میگیره و به نظرم میرسه که میتونه نوید بخش این باشه که در ادامه اینها ادبیات مستقل هم در میان این دو کشور با هم به گفتگو در میان.
امیدواریم که همینطور باشد و دولت های هندو ایران با هم در مورد فارسی موافقند، چرا که این سرمایه مشترکه هندو ایران است و بیشتر از دولت ها این کار فرهنگی کار ملت هاست. ملت ها جلو میاند، مردم به مردم این کار شکل گرفته است و میگیره.
بله، آنچه به فردا شما در این نشست بیان خواهید کرد موضوع و درومایش چه است آقای دکتر شکلا؟
موضوع این سخنرانی من خواهد بود نقش زبان فارسی در سنت دانش هند. من در این برنامه میخوام، در این سخنرانی میخوام ابراز کنم که هندوستان یک سنت دانش داره. هندوستان شاید نتونسته باشد خودشو به عنوان جغرافیا حفظ کنه، ولی به عنوان یک سنت دانش که لاینقطع است، بی وقفه است، همیشه خود را حفظ کرده است. از ویداها گرفته تا امروز هندوستان یک سنت دانش داشته که متواتر بوده است و خیلی غنی و خیلی قدیم و خیلی ها آمدن دو هندوستان را غنی ساختن، یعنی سنت دانش هند را غنی و غنی تر ساختن، از یونانی ها، ساکا ها و فارسی زبان ها. ولی فارسی زبان های نقش بسیار بزرگی داشتند در غنی کردن سنت دانش هندوستان و من عرضم این خواهد بود که زبان فارسی دو گونه، یعنی به دو راه تونست هندوستان را غنی کرده، دانش هندوستان را غنی کرده. یکی این بود که به راه تراجم، ترجمه های گوناگون که دانش اصیل هندوستان را در تمام دنیا انتشار کرده، یعنی زبان فارسی یک دروازه بوده برای انتشار دانش هندوستان و مثال برجسته این کلیله و دمنه و پنچتنتره هست که کتاب اصیلش به زبان سانسکریت است و آن زمان که این به زبان پهلوی ترجمه شده در تمام عالم یه سیر دنیوی داشته، در تمام عالم بازتاب پیدا کرده، چه به زبان سوریانی، به زبان عربی، به زبانهای یونانی، باز به زبان فارسی امروز و حکایت هایی که فابل هستن در مورد حیوانات هستن خیلی زیاد تاثیر گرفته از پنچتنتر هستن. پس از پنچتنتر گرفته خیلی کتاب ها، این تخمین زده میشه که 350 کتاب اقلا مربوط به دانش هند بودند که به زبان فارسی ترجمه شده و یک کتاب برجسته که سر اکبر نامش است، این ترجمه اوپنیشدهای 52 تا اوپنیشد سانسکریت و ویدایی به زبان فارسی هست که توسط اون فلسفه هند، اندیشه هند در تمام عالم، یعنی از شرق تا غرب چیز شده، منتشر شده.
مالی چقدر نیست ترجمهش آقای شکلا؟
جان؟
مالی چقدر نیست این ترجمه؟
این ترجمه در این مال ساسانیان است که این برجوه طبیب آمده بود به هندوستان. مولانا میگه یک درختی هست در هندوستان، میگن که در هندوستان یک درختی هست که میوهش اگر کسی میخورد نمیمیرد و اون درخت دانش بوده و اون، یعنی این قبل از اسلام بوده. ولی این کتاب دوم که من گفتم سر اکبر مال گورکانیان است و در زمان شاه جهان توسط شهزاده دارا شکوه ترجمه پذیرفته بود. پس این یک راه این بود. دوم راه توسعه دانش هندوستان این بود که خود فارسی زبانان در هندوستان آمدند و دانش را تولید کردند. پس گسترش دانش و تولید دانش. شما میتونید ببینید که شعر سبک هندی و نقد شعر، مثلا مسمر، نقد شعر اولین بار در هندوستان نوشته شده بود. فرهنگ های گوناگون و برجسته در هندوستان اول هم نوشته شدند و هم چاپ شدند، بعد ایران چاپ شدند. اولین روزنامه میرات الاخبار در کلکته چاپ شده، دیوان حافظ یا شاهنامه یا کتاب های گوناگون.
آقای دکتر شکلا، بخشی از این روند بر نمیگرده به این که چیزی حدود نیم قرن اصلا زبان دیوانی بوده زبان پارسی در هندوستان؟
نه نیم قرن، هفت قرن.
هفت قرن که زبان عامه بوده در دیوان، در خود حکومت بیش از مثلا 100 سال بوده؟
700 سال زبان فارسی زبان رسمی هندوستان بوده، اگرچه این باید دانست که این زبان عامه مردم نبود.
عرضم همین بود دقیقاً. بله، گفتم دیوانی بوده.
آره، زبان عامه مردم. هزارها زبان داره هندوستان. بله. همانطور که هندوستان میدانید کشور 72 ملت است، هزارها ادیان اند اونجا، همانطور هزارها زبان اند و در این هزارها زبان صحبت میکنند، ولی فارسی یه نقش بسیار پررنگ دارد در هندوستان و در سنت دانش.
بسیار عالی. حالا من دیروزم اتفاقا گفتم با این پشتوانه و با این همه اشتراک چطور ممکنه که الان ما در یک سکوت مرتفع باشیم در مورد گفتگوهای ادبی بین دو کشور؟ کمی عجیبه. به نظرم میرسه که ادبیات میتونه این گفتگو رو ایجاد کنه و دیگه وقتشه، شاید که فارغ از مسائل شاید سیاسی، این دو ملت اصلا به هم پیوند بخورن دوباره از منظر ادبیات. آثار بیاد به فارسی ترجمه بشه، به هندی ترجمه بشه. حیف با این همه اشتراکات زبانی قومی ما اصلا الان انگار دو ملت بیگانه ایم به تعبیری.
آره، خیلی متاسفانه ما دور افتاده ایم و باید در این رو خیلی زیاد ما توجه کنیم که چرا اینطور شده است.
بله.
یا تا قدر هم دیگر بدانیم
که تا ناگه ز یک دیگر
نمانیم. به قول مولانا،
قرزها تیره دارد دوستی را، قرزها را چرا از دل نرانیم. درود بر شما آقای شکلا، خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. هر بار یک جوانه از جنس دوستی میان ما سر میکشه. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم دکتر. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خدا حافظ. این موسیقی با کلامی از دکتر برنام شکلا همراه خواهد بود.
به نام خداوند جان و خرد، یه شعر در مورد ایران. ایران من سلام، ایران من عزیز تر از جان من سلام.
علیکم السلام.
ایران من عزیز تر از جان من سلام، تهران من سلام و خراسان من سلام.
آفرین.
هم ریشه ای سلام بر آب و به خاک تو، هم شیره ای برادر هم خان من سلام. بر شاخه درخت بهشتی نشسته ای، گرم سرود مرغ خوش الحان من سلام. بر لحن بلبلان گلستان فارسی، گلهای من کنند ز بستان من سلام. رنجیده از ددان همه جوییم آدمی، عرفان تو قویست چو عرفان من سلام. من توتیم ز باغ و گلستان جان هند، من توتیم ز باغ و گلستان جان هند، ای آرزوی قند فراوان من سلام.
آفرین. آفرین.
سپاس. مهمان تو شدم دو سه سالم قبول کن، مهمان تو شدم دو سه سالم قبول کن، تو میهمان من شو و چشمان من سلام.
بسیار سپاسگزارم. خیلی خوب، خدا انشالله شما رو حفظ کنه.
خان تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خونبهای سر به دارانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران
جان من. ایران رو شنیدید با صدای سالار عقیلی، نغمه پردازی پویان اعتصامی و شعر یاها کاشانی. در گلستان سعدی آمده فقیرزاده‌ای بر اثر مرگ دو عمویش دارای ارث کلان و ثروت بسیار شد. او با آن ثروت بادآورده به فسق و انحراف و آلودگی روی آورد و با اسراف و ریخت و پاش زیاد آن ثروت کلان را در راه‌های گمراهی مصرف کرد، به هر گناهی دست می‌زد و هر شرابی را می‌آشامید. از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. از روی نصیحت و خیرخواهی به او گفتم ای فرزند، درآمد همچون آب جاری است و زندگی همانند آسیابی است که به وسیله آن آب در گردش است. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک‌رودی. آن پسر که غرق در عیش و نوش و غافل از سرانجام کار بود، نصیحت مرا نپذیرفت و به من اعتراض کرد و گفت آسایش زندگی حاضر را نباید به خاطر رنج آینده به هم زد. اگر کسی چنین کند، برخلاف شیوه خردمندان رفتار کرده است. خداوندان کام و نیکبختی، چرا سختی خورند از بیم سختی؟ برو شادی کنه یار دلفروز، غم فردا نشاید خورد امروز. هر که علم شد به سخا و کرم، بند نشاید که نهد بر درم. نام نکویی چو برون شد به کوی، در نتوانی که ببندی برو. مدتی از این ماجرا گذشت. همان گونه که من پیشبینی می کردم همان طور شد. آن فقیر زاده تازه به دوران رسیده بر اثر عیاشی و اسراف آنچه را داشت نابود کرد. کارش به جایی رسید که دیدم لباس پروسله و پاره پاره پوشیده، لقمه لقمه به دنبال غذاست تا آن را برای شبش بیندوزد. با دیدن آن وضع نکبتبارش خاطرم دگرگون شد، ولی دیدم از مردانگی به دور است که اکنون نزدش بروم و با سرزنش کردن نمک بر زخمش بپاشم. پیش خود گفتم درختن در بهاران برفشاند، زمستان لاجرم بیبرگ ماند. نخست این که نویسنده برنامه کمی حکایت رو براتون ساده کرده بود و با بازنویسی روانش سعی کرده بود از برخی ابیات خود سعدی هم بهره بگیره، ولی اون روایت نویسنده بود و نه کلام سعدی. توصیه به اعتدال و صرفه‌جویی سخن امروز و دیروز بزرگان، چنان که در حکایت سعدی هم شنیدید. سعدی در روزگار خودش به روند معاش مردم اعتراض میکنه و اگر سعدی در روزگار ما میزیست حتما از اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی هامون، در مصرف برق و گاز هم سخن میگفت. امروز تک تک ما ایرانی ها وظیفه کاهش مصرف برق و گاز رو در خونه هامون بر عهده داریم. صدای ققنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. مراسم رونمایی از کتاب ماجراهای من در ارتش سرخ. مراسم رونمایی از کتاب ماجراهای من در ارتش سرخ، نوشته یاروسلاو هاشک، نویسنده درگذشته در کشور چک، با ترجمه استاد داریوش مؤدبیان، سه‌شنبه ششم آذر ماه ساعت 17 در شهر کتاب مرکزی برگزار میشه. الان ارتباط برقرار کردیم با استاد داریوش مؤدبیان تا در مورد این کتاب بیشتر باهاشون گفتگو کنیم. درود بر شما استاد داریوش مؤدبیان، خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
درود بر شما آقای محمدیان و همچنین درود بر همه شنوندگان برنامه فرهنگی ققنوس، برنامه ادبی ققنوس در شبکه فرهنگ رادیو. من در خدمتتونم.
متشکرم. من هاشک رو به عنوان طنز پرداز اتریشی با تابعیت مجاری هم میدونم. الان در خبرها قید شده که او اهل چک هست.
بله بله. یاروسلاو هاشک در سال 1883 در پراگ به دنیا میاد. پراها یا همون پراگ.
بله.
که در آن زمان البته چک و بخشی از امپراتوری مجار اتریش بوده.
پس به تبار گذشته حساب بله کردن دیگه.
بله, بله. این چنینه. بعدها خب جنگ جهانی اول باعث میشه این کشورها از هم جدا بشن و بعدها خب چک و اسلواکی در کنار بله. هم چک و اسلواکی رو میسازن و بعد از فروپاشی دوباره چک جدا میشود، اسلواکی جدا میشود و چک در حال حاضر جمهوری چک مستقل است از دیگر.
بسیار.
در آن ایام تحت به اصطلاح تحت امپراتوری اتریش مجار بوده و پادشاهش از طرف مجارستان بوده، یعنی مجارها اتریشی ها در واقع تعیین میکردن پادشاه اونجا کسی، بزرگتر آنجا چه کسی باشه. در این صورت در خیلی جاها آمده که این در اتریش به دنیا آمده، ولی در اتریش نه، در چک به دنیا آمده و در پراگ به دنیا آمده.
او رو ما یک نویسنده چک مینامیم؟
ما باید اون رو چک بدونیم به خاطر اینکه یک به زبان چکی می نویسه.
بسیار خوب.
به زبان می نویسی ما دیگه از آن. و در اون ایام هم این کشور در واقع میتونست مستقل باشه، ولی خب دیگه اشغال شده بوده.
همینطور.
در این صورت ما نمیگیم چک اتریشیه،
میگیم که چک. چه بسا که خیلی وقتا ما در مورد مولانا همین نظر رو داریم، میگیم که درست است دیگران میخوان به خودشون منتسب کنن، ولی بزرگترین مشکلشون این است که یه بیت هاشم نمیتونن بخونن و زبان پارسی است. منم این شاعری پارسی است. آقای داریوش مؤدبی،
بله.
درود بر شما استاد.
بله.
چطور به سراغ هاشک رفتید؟
من خب طی کارهایی که روی ادبیات طنز میکنم، مخصوصا ادبیات طنز نمایشی، مجموعه طنزآوران جهان نمایش رو دارم که در انتشارات گویا بیرون می آید. یک جلسه هم در همین برنامه فکر می کنم چند هفته پیش راجع به این مجموعه هم صحبت کردم، ولی در کنارش به ادبیات داستانی هم علاقمندم، از جمله داستانهایی از چخوف رو ترجمه کردم با عنوان دوستان ما بعد زندگی می کنیم. مجموعه داستانهایی 77 داستان کوتاه و بلند چخوف است در یک مجموعه.
اینا ترجمه نشده بود قبلا؟
چندین بار چاپ شده الان در حال حاضر. بله، بسیاری از این داستان ها با مترجم های دیگری هم ترجمه شده، برخیش ترجمه نشده بود، ولی خب این ترجمه من از سالهای سال کار کرده بودم، ترجمه کرده بودم، برنامه های چخوفخانی گذاشته بودم، محصلش در به عنوان کتاب سال 98 بیرون آمد که الان به چاپ پنجم رسیده. و مجموعه داستان‌هایی از مروژک رو اسلاو و میر مروژک نویسنده لهستانی ترجمه کردم با عنوان از آزادی تا هرج و مرج، نام این مجموعه است که باز در انتشارات گویا چاپ شده. و بالاخره ماجراهای من در ارتش سرخ نوشته یاروسلاو هاشک رو ترجمه کردم دو سال پیش که بالاخره از چاپ بیرون آمد در انتشارات خزان. این کتاب مجموعی است، اگر اجازه بدید معرفی بکنم کتاب رو.
خوش میکنم استاد.
بله بله. این کتاب مجموعی است از 9 خاطره زیر عنوان ماجراهای من در ارتش سرخ که در سال 1920 نوشته یاروسلاو هاشک بعد از اینکه از روسیه شوروی برمیگرده. در خلال جنگ جهانی اول، بله، جنگ جهانی اول وارد ارتش اتریش میشه، به جبهه شرق میفرستنش، در واقع میرود در اوکراین دستگیر میشه، بعد بین انقلابی های اوکراین قرار میگیره. همون موقع ایامیه که انقلاب اکتبر هم رخ داده و خواسته یا ناخواسته میرود جزء انقلابی قرار میگیره. خود این یک ماجرای جذابه، تبدیل میشه به یک قهرمان و حتی فرمانده و فرمانداری یک شهر رو در قفقاز شمالی بهش می سپارن.
این به تعبیر یعنی حسب حال زندگی خودش هست.
بله، این داستانهای خودشه، داستانهای خودشه که برای خودش واقعا اتفاق افتاده. درسته به شکل طنز دیده همه چیز رو، یک کمی هم شاید دگرگون کرده به نظر می رسه، اما به هر صورت اسناد تاریخی داره و در اون شهری هم که اون فرماندار بوده، بوگلاما نام داره، در حال حاضر موزه‌ای هست به نام ایشون که خانه فرهنگ به نام ایشون، چون اونجا سابقه داشته، حضورش سابقه داشته و در این صورت سال 1920 برمیگرده به پراگ و در 1923 هم فوت میکنه. هاشک از 1920 که برمیگرده کار